الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از بیان ضرورت وجود انسان کامل، اشکالاتی به این بیان مطرح شد. اشکالاتی که تا کنون مطرح شده این مربوط میشه به علوم نظری عرفا، اما اشکالاتی که از اینجا طی صفت مطرح خواهد شد، این اشکالات مربوط میشه به قسم علوم عملی عرفا. تا حالا بعداً با کتاب ما صفحه 215 نوبت برسه به پاسخ از همه این اشکالات مطرح شده. حالا اون چه که در این فصل به عنوان یکی از اشکالات، یا به جوری که شارح تقریر می‌فرمایند دو تا از اشکالاتی که مربوط میشه به قسم علوم عملی عرفا مطرح میشه چی هست؟ یه اشکال یا دو تا اشکال تا در این فصل مطرح میشه. قبل از بیان اشکال لازم است که سه تا مطلب مستقلا و به طور تفکیک، به نحو تفکیک مورد توجه و نظر قرار بگیره. بعد از بیان این سه مطلب میریم سراغ اشکال، ببینیم اون یه اشکال یا دو تا اشکالی که در این فصل مطرح میشه و مربوط به قسم علوم عملی و عرفا چی. اما مطلب اول از اون سه مطلب این است که قوای مدرکه یا قوای مدرکه ظاهره هست یا باطنه هست. قوای مدرکه ظاهره که همون حواس ظاهره هست و قوای مدرکه باطنه دو قسم میشه، یا حواس باطنه هست و یا قوه عاقله هست. خب قوای مدرکه ظاهره که حواس ظاهره باشه، اینها نقش انتقال دهنده رو ایفا میکنند، یعنی محصول ادراکات خودشون رو تحویل حس مشترک میدن که یکی از حواس باطنه است و حس مشترک است که درک میکنه. مثلا باطنه صورت مبصر رو میگیره، به حس مشترک تحویل میده، حس مشترک میبینه. سامعه صور مسموعات رو میگیره، به حس مشترک میده، حس مشترک میشنه. راحت. خب قوای مدرکه باطنه یه دسته حواس باطنه هستن که اینها مدرک جزئیات هست. حس مشترک صور جزئیه رو ادراک میکنه، واهم معانی جزئیه. صور جزئیه هم که حس مشترک ادراک میکنه، این اهم است از صور تمام مدرکات حواس ظاهره، نه خصوص صور مبصرات. بلکه اعم از صور مفترات، مسموعات، مذوقات، مشمومات و ملموسات. واهم هم ادراک میکند معانی جزئیه. اون وقت این صور جزئیه که حس مشترک ادراک میکنه تحلیل خیال میده و در خیال بالگانی میشه، محافظت میشه. معانی جزئیه هم که واهمه ادراک میکنه تحویل حافظه میده و در حافظه بایگانی میشه و محافظت میشه. یعنی در حقیقت دو تا از حواس باطنه مدرکن، دو تاشون حافظن و یکی هم متصرفه که قوه متصرفه باشه که این کارش تصرف در صور و معانی، صور و معانی جزئیه‌ای که توسط اون چهارتای دیگه از حواس باطنه ادراک میشن و محافظت میشن. و اطلاق قوای مدرکه بر همه اینها از باب تقلیبه و الا دو تا از حواس باطنه بیشتر مدرک نیستن، حس مشترک و واهمه. قوه متصرفه گاهی در خدمت واهمه قرار میگیره، بهش متخیله میگن، که در این صورت کار قوه متصرفه اختراع اشیایی است که حقیقت نداره، واقعیت نداره. گاهی هم قوه متصرفه در خدمت عاقله قرار میگیره که بهش مفکره میگه. عاقله متصرفه رو استخدام میکنه در ترکیب مقدمات قیاس و ترتیب مقدمات قیاس، که البته این استخدام هم به واسطه واهمه هست، مستقیم نیست، به توسط واهمه هست. خب یکی از قوای مدرک باطنه هم قوه عاقله هست که مدرک معانی کلی هست. خیال و حافظه و همچنین قوه متصرفه اینها همونطور که عرض شد مدرک نیستن، بلکه معین بر ادراک هست. اینا کمککارن بر ادراک، خودشون مدرک نیستن. خیال با محافظت صور جزئیه که حس مشترک ادراک میکنه کمک میکنه به حس مشترک. حافظه با محافظت معانی جزئیه که واهمه ادراک میکنه کمک میکنه به واهمه. قوه متصرفه هم اگر متخیله شد کمک میکنه به واهمه، و اگر مفکره شد کمک میکنه به عاقله. اینها مدرک نیستن، معین مدرکن، کمککار مدرکن. خیال کمککار حس مشترک، حافظه کمککار واهمه، قوه متصرفه هم که کمککار واهمه و عاقله هر دو. خب حالا این قوای مدرکه اعم از مدرکه ظاهره و باطنه، باطنه هم اعم از حواس باطنه و عاقله، اینها همه در محدوده علم حصولی مطرح هست. که از اینجا میخوام بریم سراغ مطلب دوم. تا اینجا مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم که از اینجا شروع میشه این است که تمام این قوای مدرکه که گفتیم، اعم از ظاهره و باطنه، باطنه اعم از حواس باطنه و قوه عاقله، اینا همه شون در محدوده و حوزه مفاهیم، در حوزه و محدوده تصور تصور که میگیم به معنای علم اصولی، نه اون تصور در مقابل تصویر. تصور به معنای صورت ذهنی، به معنای مفهوم ذهنی، به معنای علم اصولی، اینا همه در این محدوده مطرح هستن. یک ادراکی ورای اینها هست، فوق اینها هست، که ورای عقل طوری دارد انسان که از او حاصل شود اسرار پنهان. و اون ادراکی که فوق این ادراکاتی است که گفتیم، اون طور و مرتبه از ادراک فوق اینا، عبارت است از ادراک کشفی شهودی، عبارت است از عین الیقین، نه علم الیقین که در محدوده علم اصولی و مفهوم ذهنی و تصور مطرحه. و در کشف و شهود، ادراک به حقیقت خارجی تعلق میگیره، یعنی حقیقت خارجی مورد معاینه و مکاشفه و مشاهده قرار میگیره. دیگه حساب مفهوم نیست، حساب صورت ذهنی نیست، حساب علم اصولی نیست، حساب علم الیقین نیست، بلکه صحبت عین الیقین، صحبت حقیقت خارجی، صحبت وجود خارجی، صحبت کشف و شهود و معاینه هست. اون علم و ادراکی که در عرفان دنبال او هستن، همین علم و ادراک کشفی و شهودی است که فوق ادراکات ظاهری و باطنی، فوق ادراکات حسی و خیالی و وهمی و عقلی. اون علمی که در عرفان دنبال میشه، اون معرفتی که در عرفان دنبال میشه، اون ادراکی که، اون شناختی که در عرفان دنبال میشه، این مرتبه از ادراک و علم و شناخت و معرفت. روی این حساب علم عرفان از علومی که برخلاف علوم حصولی مقدمه عمل نیست، بلکه علم حصولی و عمل مقدمه اون. یه چنین علمی علم عرفان. علوم حصولی، علم حصولی، علمی که در دایره تصور، صورت ذهنی، مفهوم مطرحه، این مقدمه عمل، یعنی تا این نباشه انسان نمیتونه عملی به جا بیاره. ولی علم عرفان علمی که علم حصولی و عمل هر دو مقدمه اون، مقدمه تحصیل اون برای رسیدن به چنین علمی. این همون علمی است که خداوند پیغمبر اکرم صلوات الله علیه می فرماید ولا تعجب بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه و قل رب زدنی علم. به شخصیتی مثل پیغمبر اکرم خداوند دستور میده که و قل رب زدنی علم. این چه علمی است که به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه دستور داده میشه که زیادی این علم را، افزونی این علم را و حاصل شدن این علم را از خداوند طلب بکنه و درخواست بکنه، یا این که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود اللهم ارنا الاشیاء کماهیه، این اشاره به همین علمی است که به حقیقت خارجی تعلق میگیره، اشاره به همین علمی است که از قبیل رؤیت و مشاهده و معاینه و کشف و شهود. خب اینم مطلب دوم از سه مطلب که تمام شد. مطلب سوم بیان چند تا اصطلاح که این اصطلاحات را صدرالدین قنوی در متن مصباح الغنم یعنی در مفتاح و جمع الغیب و شهود که متن کتاب مصباح الغنم ابن فناری باشه، که ابن فناری در مثبالون این متن رو شرح کرده، در اونجا این چهار تا اصطلاح رو بیان فرموده که حالا با دو تاش در اینجا در این بحث ما کار داریم. این چهار تا اصطلاح، یکی اصطلاح اکوار استیداریه، دوم اکوار استقراریه، یک اکوار استیدائیه یا معراج ترکیب، دو اطوار استقراریه، سه معراج تحلیل و چهارم هم معراج عود. این چهار تا اصطلاح یعنی چه که با اون دو تا اصطلاح اولیش در این بحث سر و کار خواهیم داشت. اطوار استیدائیه یا معراج ترکیب عبارت است از اون مراحلی و مراتبی که انسان در قوس نزول طی میکنه تا وقتی که استقرار در رحم پیدا میکنه، تا وقتی که به صورت نطفه در رحم مادر استقرار و ثبات پیدا میکنه، در رحم مادر قرار میگیره. مراحل قوس نزول از مرحله تعین علمی گرفته که همون مرحله عالم اعیان ثابته باشه که در مرتبه واحدیت در مراتب واحدیت هست، از اونجا گرفته تا میرسه به مرتبه قلمیت که مرتبه عقل، تا میرسه به مرتبه لوحیت که مرتبه نفس، تا میرسه به برزخ و تا از اونجا میرسه به عناصر و موانی. که موالید اجسام مرکبه تامه باشه تا بعدا استقرار در رحم پیدا میکنه، در رحم قرار میگیره. اینها اطوار استیدائیه هست. چرا اطوار استیدائیه بهش میگن یا معراج ترکیب؟ به خاطر این که انسان از هر مرحله از این مراحل که عبور میکنه در قوس نزول منطبق به خصوصیات اون مرحله میشه، رنگ خصوصیات اون مرحله رو میبینه، خصوصیات اون مرحله در وجود انسان به وضعیت گذارده میشه و نهاده میشه. به این مناسبت اینها رو میگن اطوار استیدائی. بعد از آنی که استقرار در رحم پیدا کرد، به صورت نطفه در رحم قرار گرفت، یک اطوار و مراحلی را هم در رحم طی میکنه که اینا رو بهش میگن ادوار استقراریه. استقراریه وقتی قرار در رحم گرفت، خب اول نطفه هست به صورت آب، بعدن علقه میشه خون بسته، بعدن مضغه میشه یه پارچه گوش، بعد ثم کتون العظام اللحما میشه، یعنی گوش بر استخوان‌ها رویده میشه، تا اون وقتی که انسان قدم به نشئه شهادت و نشئه دنیا میگذاره. اینا هم بهش میگن اطوار استقراری. خب اصطلاح سوم معراج تحلیل. بعد از این که انسان قدم در عالم طبیعت و شهادت گذارد، یعنی از رحم مادر متولد شد، زاییده شد، سیر انسلاخی شروع میشه، یعنی باید از حدود اون مراحلی که در قوس نزول اونها رو طی کرده بود، باید از این حدود منسلخ بشه و بگذره. یعنی مثلا باید از حد طبیعی تجاوز بکند به حد مثالی و برزخی، از حد مثالی و برزخی به حد عقلی، و دوباره برسه به همون مرحله تعین علمی که در مرحله عالم اعیان ثابت است. این سیر انسلاخی رو بهش معراج تحلیل میگن. اصطلاح چهارم معراج اون، بعد از وصول به اون مرحله تعین علمی و عالم اعیان ثابته، اگر مشیت خداوند تعلق گرفته باشه بر عود و برگشت به عالم شهادت برای تکمیل غیر یا تکمیل خودش یا هر دو، اینم بهش معراج عود. بعد از وصول به اون مرتبه تعین علمی، اگر مشیت حق تبارک و تعالی تعلق گرفته باشه بر عود و رجوع به عالم شهادت برای تکمیل غیر یا خود یا هر دو، اینم بهش معراج عود گفته میشه. حالا در این بحث با همون دو تا اصطلاح اول که اطوار استیداریه و اطوار استقراریه باشه سر و کار خواهیم داشت. حالا بعد از بیان این سه مطلب، اشکالی که در این فصل بر سخن عرفا در باب ضرورت وجود انسان کامل مطرح میشه اینه که طبق نظر شما عرفا، اگر انسان بخواد به کمال حقیقی نائل بشه، یعنی به ادراک کشفی، به ادراک شهودی، به عین الیقین نائل باشه، باید از مرحله جسم و جسمانیات و از مرحله ادراکات حصولی و ذهنی و فکری و مفهومی بالاتر بیاد، برسه به مرحله ادراک کشفی و شهودی. اگر انسان بخواد به کمال حقیقی نائل بشه و بخواد انسان کامل باشه، انسان کاملی که شما عرفان، خب وقتی به این مرحله رسید میشه مثل عقول، میشه مثل عقل. چطور عقل به گفته شما، به نظر شما نمیتوانه مظهر عقل باشه، مظهر جامع باشه؟ انسان کامل هم نخواهد توانست مظهر عقل و مظهر جامع باشه و مظهر کامل باشه. یه عشق. اشکال دیگر این استش که برای رسیدن به کمال، برای انسان کامل شدن، باید خلق و خوی حسن، خلق و خوی فرشتگی باید در انسان پیدا بشه، یعنی اخلاق رذیله تبدیل بشه به اخلاق حسنه. انسان باید فرشتگونه بشه، انسان باید طهارت و پاکی فرشته را پیدا بکنه تا به کمال حقیقی برسه، تا انسان کامل بشه. خب چنین انسانی چطور میتونه جامعه شیطان، جامعه اتباع شیطان، جامعه سباع و وحوش و بهایم، جامعه حیوانات درنده خو و وحشی و بهیمه باشه؟ اینجور انسانی چطور میتونه جامعه افلاس باشه؟ افلاسی که دائما در حرکتن به اذن الله. اینجور انسانی که دون میخواد انسان کامل باشه، یعنی جامعیت داشته باشه نسبت به دیو و دد و فلک و امثال اینها. این دوتا اشکالی که در این فصل به حرف عرفا، به سخن عرفا در باب بیان ضرورت وجود انسان کامل مطرح میشه، تا حالا بعدا برسیم به جمالش. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قبل از شروع در عبارت این فرد، در شرح فصل گذشته شارح این فصل گذشته متنش رو اگر ملاحظه بفرمایید، در ابتدای فصل یه شرطی بود که وحین ازن لوسه، در انتهای فصلم جواب شرط به گفته اشاره آمده بود که فلم یکن الواجب لذاته واجبا من جمعی جان. این ترکیبی که شارع فرمودن، این دیگه در صورتی است که اون سخت عبارتی که ما طبق یک تصحیح تذکر دادیم دیگه اون در کار نباشه. ما که گفتیم وحین از لوسه هم یود علا ذالک المظهر و ذالک المظهر و تام کامل و جمعیت الکل اشخاص لسه هم یود علا ذالک المظهر و بله لوسه هم یود علا ذالک المظهر و تام کامل و جمیع تلک الاشخاص لسه ان یود علا ذالک المظهر و جمیع اجزاء العالم. نه این دیگه نباشه، همینجوری که عبارت بود که وحین ازن لسه ان یود علا ذالک المظهر و جمیع اجزاء العالم بخونیم تا آخر، وقت اون ترکیبی که شارع فرمودن اون جمله پایانی فصل میشه جواب اون شرطی که در ابتدای متن و فصل ذکر شد. خب قال ثم انهم قد اتفقوا على ان وصول الانسان الى حد الكمال الحقيقي لا يمكن الا بانحلال العقد والتخلص عن القيود وبحصول الانطلاق والوصول الى حد الاطلاق. عرفا اتفاق دارند که رسیدن انسان به مرز کمال حقیقی این ممکن نیست مگر با انحلال و از بین رفتن گره‌های مادی تعینات عرض می کنم مراتب که از مرتبه حس گرفته تا مثال و تا عقل، از اینا باید از عقده ها و گره های تعینات این مراتب باید بالاتر برسه تا برسه مرتبه واحدی از مرتبه تعین علمی و تخلص از قیود تعینات ممکن نیست مگر با رهایی از قیود تعینات و با حصول انطلاق و رهایی از قیود تعینات و وصول به حد اطلاق که از تعینات این مراتب پایین‌تر خلاصی پیدا بکنه تا برسه به اون مرتبه حقیقت انسانیت تعین علمی و مرتبه واحدی. فیکون الکمال الحقیقی و الادراک الحقیقی العینی لا یحصل عندهم للسالکین ما لم یصل الی مرتبه الاطلاق. پس کمال حقیقی در مقابل کمال مفهومی و علم اصولی و تصوری، همون کشف و شهود و ادراک حقیقی عینی خارجی حاصل نمیشه نزد عرفا برای سلال مادامی که به مرتبه اطلاق واحدیت و اون تعین علمی نرسن سالکین. فل ادراک و العلم الذی هو الکمال عندهم ما ینکشف لهم عند الوصول الی هذه المرتبه و سقوط سایر القوى الجسمانیت المدرکت و المعینت علی الادراک عن التأثیر و الفاعلیه و توجه القوى القدسیه و العاقله بالکلیه نحو القدس و انخراطها فی سلک الملأ الاعلا من الارواح المجرده. و کونها به معزل فی تلک الحاله عن استعمال تلک القوى الجسمانی. پس ادراک و علمی که کمال از نزد عرفات همون ادراک شهودی و کشفی باشه، اونیست که منکشف میشه برای سالکین هنگام رسیدن به مرتبه اطلاق واحدیت که از تعینات مراتب مادون گذر بکنه و سقوط قوای جسمانی مدرکه و معین بر ادراک، سقوط اینها از تأثیر و فاعلیت اینا از کار بیفته و توجه قوای قدسیه قوای مجرده و عاقله به طور کلی به جانب عالم قدس و تجرد و انخراط و درآمدن این قوا در سلک و رشته ملأ اعلی عالم برتر که عبارت باشه از ارواح مجرده و بودن این قوا به جوری که برکنار باشن در اون حالت از استعمال قوای جسمانیه مادی. و هین ازن فلا اعتبار اندهم به مثل هذه الادراکات الحسیت و الخیالیت و الوهمیت و الفکریه، یعنی عاقله. پس و در این هنگام اعتباری نیست نزد عرفا به مثل ادراکات حسی و خیالی و وهمی و عقلی و به طور کلی اصولی، بل هذه الادراکات اندهم مانعتون لحصول ما هو الکمال الحقیقی و عندهم. این ادراکات نزد عرفا مانع حصول اون چیزی است که کمال حقیقی است نزد عرفا. از اینجا شارع این اشکال دومی قلمداد می‌فرماید: لاتفاقهم علی ان حصوله لا یمکن الا به قهر القوى الطبیعیه و تقویت القوى القدسیه و تبدیل الاخلاق السیئه بالحسنه و ملازمت الافعال الجمیله. به خاطر اینکه عرفا اتفاق دارند در اینکه حصول کمال حقیقی ممکن نیست مگر با قهر و غلبه بر قوای طبیعیه و قوی شدن قوای مجرده، و تبدیل اخلاق بد به اخلاق خوب و ملازم بودن با افعال جمیله. و حین اذن کان الانسان الکامل هو المشارک للعقول المجرده و الارواح الکامله. وقت در این هنگام که انسان از مرتبه ادراکات اصولی بالاتر بیاد و اخلاق زمیمش تبدیل بشه به اخلاق حسنش، خب میشه مثل عقول، میشه عقل. چطور؟ عقل صلاحیت نداشت که مظهر عصم باشه، انسان کامل هم همیشه. در این هنگام انسان کامل شریک عقول مجرده و ارواح کامله میشه. فلا یمکنو ان یقال انه هو الکون الجامع. دیگه نباید انسان را بگیم کون جامع. چرا؟ اذ لا یوجد فیه ما هو مثل العفاریت و المرده. زیرا دیگه موجود نخواهد بود در انسان کامل مثل عفریت ها، شیاطین و مرده که جمع مارد به معنی متمرد و اتباع شیاطین باشند که تمرد از فرمان حق دارند. ولا ما یماثل السباع و الوحوش و البهائم و الحشرات الموذیته، یا چیزی که مثل حیوانات درنده وحشی باشه، مثل بهائم چهارپاها باشه و حشرات موذی و آزار رسان. و من البین انه لا یوجد فیه ما یماثل الافلاک و الکواکب الغیر القابلت للخرق و للقیام المتحركت على سبيل الاستمرار و دوام مع عدم عروض الانقطاع. و بدیهی هم هست که باز متحقق نیست در انسان کامل یک چیزی که نظیر افلاک و کواکب باشه، افلاک و کواکبی که قابل خرق و انقیام نیستن که پاره بشن بعد باز به هم چسبونده بشن و دائما هم در حرکتن بدون اینکه انقطاعی آرز بشه. اقول ما طبق من الاشکالات این نماهیه متعلقتون بالقسم نظریه من علومه. اشکالاتی که تا کنون مطرح بود مربوط بود به علوم نظری عرفا، به مباحث نظریش، به مبانی نظریشون. و هذه الایرادات متعلقتون بالقسم العملیه منها. این صفت ها جواب ایرادات مربوط است به علوم عملی عرفا، دانش های عملی و کاربردیشون در عرفان. من جملته ها، از جمله این ایرادات اخیر قسم دوم، انهم قد اتفقوا على ان وصول الانسان الى الكمال الحقیقی ای بلوغه الى مرتبه حقیقت الجامعه لسایر الاسماء والحقایق کما عرفته لا یمکن الا بعد انحلال العقد الحاصله له عند تصوره بالادوار الاستدائیه والاستقراریه. از جمله اون ایرادات این است که عرفا اتفاق دارن که رسیدن انسان به کمال حقیقی، بلوغ انسان به مرتبه حقیقت جامعه خودش، همون حقیقت انسانیه که عین ثابت انسان کامل باشه، که جامع جمیع اسما و حقایق، حقایق یعنی اعیان ثابته، جامع جمیع اسما به خاطر اتحاد ظاهر و مظهر، اتحادی که با اسم الله داره و اسم الله هم که جامع همه اسما هست. این عین ثابت انسان کاملا که حقیقت انسانیه باشه که مظهر اسم الله، جامع همه اسما، این طبق اتحاد ظاهر و مظهر. جامع همه اعیان ثابت هم هست به خاطر اون رتبه و مرتبه ای که این ثابت انسان کامل داره که مقدر بر همه اعیان ثابت است. همونطور که اسم اللهی که این ثابت انسان کامل مظهر اون، رتبه بر همه اسما مقدمه و جامعیت نسبت به همه اسما داره. کما عرفته که قبلا بحث حقیقت انسانیه و حقیقت جامعه انسان مطرح شد، این بلوغ انسان به این کمال حقیقی لا یمکنه، چون یک سر انسان کامل، یک سرش باید در اون حقیقت انسانیه باشه، این لا یمکن ممکن نیست مگر بعد از منحل شدن عقده ها و گره های تعیناتی که حاصل میشه برای انسان هنگام گذرش از مراحل استیداییه در قوس نزول و استقراریه در رحم تا پا بگذاره به عالم دنیا و متولد بشه. و تخلص عن القیود الحاصله فی تلک المراتب مما اکتسب من کل واحد منها حین تلبسه بها و تطوره بحسبها و رهایی از قیود تعیناتی که حاصل شده برای در اون مراتب که عبارت باشه از اون خصوصیاتی که کسب کرده از هر یک از اون مراتب هنگام تحققش به اون مراتب و هنگام تصورش بر حسب اون مراتب حتی یدخل فی الانطلاق الاصلی و یحصل له الوصول الى الاطلاق الذاتی الذي هو مقتضى تلک الحقیقه تا اینکه داخل بشه در انطلاق و رهایی از این تعیرات انطلاق اصلی ازلی که در مرتبه تعین علمی و عالم اعیان ثابته داشت و حاصل میشه براش وصول به اطلاق ذاتی ذاتش اطلاق پیدا بکنه یعنی از گروه این تعینات مادون خلاص بشه الذی هو مقتضی تلک الحقیقه اون اطلاقی که مقتضای اون حقیقت انسانیه و عین ثابت انسان کامل فیصل الی الکمال الحقیقی الذی هو ادراک الحقایق علی ماهیه علی ادراکا حقیقیا عینیا تا نتیجتاً برسه به کمال حقیقی خارجی که عبارت باشد ادراک حقایق و واقعیات به همون جوری که در واقع هستن اونم از نوع ادراک حقیقی خارجی حضوری کشفی شهودی فإنه لا يحصل لأحد من السالکین هذه المرتبة عندهم ما لم يصل إلى مرتبة الإسلام برای احدی از طلاب این مرتبه به نظر عرفا حاصل نمیشه مادامی که به اون مرتبه اطلاق علمی و اطلاق مرتبه واحدیت و عالم اعیان ثابته نرسد چرا فإن الادراک الذی فی کل مرتبه انما هو به حسبها مشوب به احکام هر خاصه بها چون ادراکی که در این مراتب پایین تر هست این بر حسب اون مرتبه مشوب به احکام خاص به اون مرتبه این ادراک مشوب به همراه با تعین اون مرتبه هست به خلاف اون ادراک کشفی شهودی که در مرتبه واحدیت حاصل میشه فالادراک الحقیقی و العلم الیقینی الذی هو الکمال عندهم ما ینتشف لهم عند الوصول الی هذه المرتبه و سقوط سایر القوى الجسمانیه المدرکه و المعینه علی الادراک من الفاعلیه و التأثیر پس ادراک حقیقی علم یقینی که عین الیقین باشه که کمال است نزد عرفا اون است که کشف میشه برای سالکین هنگام رسیدن به این مرتبه تعین علمی و حقیقت انسانیه و واحدیت و سقوط جمیع قوای جسمانیه مدرکه و معین بر ادراک از فاعلیت و تأثیر که اینا از کار بیفته لعلا یختلط المدرکات الحقیقیت الکلیه به احکام تلک القوا من العوارض الخارجیت الحاجزت و اللواحط المادیت المانعت عن ادراک الحقایق و یبقا علی طرافت حل اطلاقیه اینا باید از کار بیفته تا این که قاطی نشه مدرکات حقیقی کلی به کلیت عرفانی اون مدرکات کشفی شهودی در اون مرتبه با احکام و تعینات این قوا و مدرکات این قوای جسمانی که عبارت باشه از عوارض خارجی که همون تعینات باشه که حاجز و مانع از درک اون حقیقت و لواحد مادی که مانع از ادراک حقایق علی ماهیه علیه به ادراک حقیقی خارجی و یبقا علی صرافت هم اطلاقیه و باقی بمونن اون مدرکات حقیقی کلیه بر اون صرافت اطلاقشون حتی یتمکن القوى القدسية و العاقلة لتوجه بالکلیه نحو القدس و انحرافها فی سلک الملأ الاعلى من الارواح المجرده و العقول المقربه به تحصیل وجوه المناسبات من دوام ملاحظته المبدأ الحق و الاستخلاص عن وجوه ما به التمایز کما ذکر. تا اینکه تمکن و قدرت پیدا بکنه قوای مجرده و عاقله برای اینکه به طور کلی متوجه بشه به جانب تجرد افق تجرد و منخرط بشه و در بیاد این قوا در سلک و رشته ملأ اعلا عالم برتر فضای برتر که عبارت باشه از ارواح مجرده و عقولی که قرب درگاه دارن عقول مقرده با تحصیل وجوه تناسب بین انسان با اون ارواح مجرده و عقول مقربه که عبارت باشه از دوام ملاحظه انسان و توجه انسان به مبدأ حق و استخلاص و رهایی انسان از وجوهی که ممیز انسان از ملائکه و مجرداته کما ذکر چنان که ذکر شده ولا یخفا انه حین اذن به معزل فی تلک الحاله ان استعمال القوى الجسمانیه وقت در این هنگام که انسان برکنار خواهد بود در این حالت از بکار بردن قوای جسمانیه و اذا کان الامر علی هذا الوجه فلا اعتبار عندهم بمثل هذه الادراکات من الحسیت والخیالیت والوهمیت والفکریه وقتی که وضع بدین منوال بود اعتبار و ارزشی از دورقا برای ادراکات اصولی چه حسی چه خیالی چه وهمی و چه فکری و عقلی نخواهد بود بل هذه الادراکات کلها یکون عندهم مانعتا لحصول ما هو الکمال الحقیقی لدیه اینا دیگه میشه مانع و ایضا اشکال دیگر اتفاقهم علی ان الکمال الحقیقی لا یمکن تحصیله الا بقهر القوى الطبیعیه و تقویت القوى القدسیه و تبدیل الاخلاق السیئه بالحسنه و ملازمت الافعال الجمیعه جمیله اتفاق عرفا بر این واقع شده که کمال حقیقی ممکن نیست تحصیلش مگر با قهر و غلبه بر قوای طبیعی مادی و قوی شدن قوای تجرد و تبدیل اخلاق بد به نیکو و ملازم بودن با افعال زیبا و یلزم منها ان یکون الانسان الکامل هو المشارک للعقول المجرده و الارواح الکامله فی تمام الصفات وقت لازمه این است که انسان کامل شریک با عقول مجرده و ارواح کامله بشه در همه صفات فلا یمکن و هین اذن هم یقال انه الکون الجامع دیگه وجود جامع نمیشه اذ لا یوجد و فیه علا حاضر تقدیر ما هو مثل العفاریت و المرده ولا ما یماثل و سباع و الوحوش و البهائم و الحشرات الموزیته مادام فی هذه المرتبه چون دیگه درش در این فرد متعقل نیست مثل شیاطین و اتباع شیاطین و سباع و وحوش و بهائم و حشرات موزیه مادامی که در این مرتبه هست در همین مرتبه عقول مجرده و ارواح کامله و من البینه ایزن انه لا یوجد فیه مطلقا فی جمیع مراتبهی ما یماثل الافلاک و الکواکب الغیر القابلت للخرق و الالتیام المتحرکت على سبیل الاستمرار و الدوام ما عدم عروض الانقطاع لشهادت بدیهت العقل بانه لیست الانسان شیء کذلک و بدیهی هم است که لا یوجد فیه مطلقا فی جمیع مراتبهی، به طور کلی اصلا انسان در هیچ مرتبه ای به طور کلی مطلقا، یعنی حالا با قطع نظر از این مطالبی که گفتیم که انسان باید برسه به مرتبه عقول تا به کمال حقیقی برسه، وقت اشکال میشد که چطور پس جامعه این وجودات پایین تر هست. نه کاری به این هم نداریم، مثلا به طور کلی چه اون اشکال رو توجه بکنیم و چه نکنیم، چه انسان اصلا جامعه فلک لا یوجدی مطلقا در همه مراتبشان، حساب مراتب هم بکنیم، حالا چه از مرتبه فلک گذر کرده انسان، ما یماثل الافلاک و الکواکب، چه خصوصیت شد اینه که جسم افلاک و کواکب دیروزی ها میگفتن که قابل خرق و القیام نیست، مثل جسم زمینی نیست که بشه پارش کرد و باز به هم چسبون بشه، که متحرک هم هستن علی سبیل الاستمرار و دوام، چون حرکت فلک دائمی است به علم الله بدون این که انقطاع عارض بشه. چرا؟ به خاطر گواهی بداهت عقل به این که در انسان یه چنین خصوصیتی که قابل خرق و القیام نباشه و حرکت دائمی داشته باشه، یکی این خصوصیتی. و صلی الله علیه.